بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. آخرین مطلبی که در عدل با اکثر ارتباطی قبل از ورود به تنبیهات مطرح می شود این است که آیا عدل و اکثر ارتباطی در شبهات موضوعیه هم معنا و امکان داره یا خیر؟ تا به حال مباحثی که داشتیم در مورد عدل و اکثر ارتباطی در شبهات حکمیه بود. شبهات حکمیه یعنی اونجایی که منشأ شبه شارع مقدسه. ما نمیدونیم که خدای تبارک و تعالی سوره را جزء نماز قرار داده یا خیر، فلان شیعی را شرط قرار داده یا خیر. اینها ازش تعبیر به شبهه حکمیه میشه. اما شبهه موضوعیه اونیست که منشأ شبهه اشتباه در امور خارجیه باشه. آیا عدل و اکثر در مورد شبهات موضوعیه معنا داره یا نه؟ مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف در کتاب رسائل می‌فرمایند مثال این مورد اونجایی است که مولا امر می‌کند به یک مفهومی که اون مفهوم از حیث مفهومیت مبینه اما از حیث مصداق مردد بین الاقل و الاکثر. مثلا اگر مولا در یک کفاره امر کرده به صیام یک شهر هلالی، خب شهر هلالی شهری که مبدأش هلاله، اون وقت حالا ما نمیدونیم شهر هلالی در عالم خارج 29 روزه یا 30 روزه. و مثال دومی که شیخ زده اونجایی که مولا امر به طهارت میکنه، اون وقت در محقق طهارت مثل وضو و غسل ما نمیدونیم که آیا این جزء محقق طهارت هست در آدم خارج یا نیست. مرحوم ناینی میفرمایند که مرحوم شیخ انصاری اقل و اکثر در شبهه موضوعیه را طوری مطرح کرده که به مسئله شک که در محصل برمیگردانه و ولو در موارد دیگر، یعنی در اقل و اکثر در اجزا، اقل و اکثر در شرائط، اقل و اکثر در موانع، در اونها قابل به براءت شده، اما در اقل و اکثر در شبهات موضوعیه چون در میگردانه به مسئله شک در محصل، لذا قابل به احتیاط شده. اون وقت ناینی اشکالی که و مطلبی که به شیخ داره می‌فرماید گویا شما نتوانستید اصلا عدل و اکثر در شبهات موضوعیه رو تصویر بکنید. آمدید باز یه مثالی زدید که به همون مسئله شک در محصل به او برگرده. ما برای شما شما اقل و اکثر در شبهه موضوعیه رو طوری تصویر میکنید که به مسئله شک در محصل بر نگرده و تحبیری که مرحوم نائینی دارن می‌فرمان گویا مرحوم شیخ قفلت کردن از این موردی که الان ما می‌خواهیم بیان بکنیم و اگر این مورد رو مورد توجه قرار می‌دادند این مانه نفی رو به شک در محصد بر نمی‌گردوندن. عبارت نائینی اینه که انهو قفلت نسبت قفلت میده به مرحوم شیخ او تخیل عدم امکان وقوع شک فی المتعلق بین الاقل و الاکثر لعجل شهرت الموضوعیت. اون وقت خود نائینی شروع میکنن به تصویر این مورد، میفرمان تحقیق این است که این امکان داره که شک یعنی دوران بین اقل و اکثر به خاطر شبهه موضوعیه این امکان داره. کجاست؟ میفرماد اونجایی که تکلیف به یک موضوع خارجی تعلق پیدا بکنه. متعلق تکلیف یک امر خارجی باشه و ولو تصریح به این نکرده نائینی، اما میخوام بگم به عنوان یک قضیه خارجیه مطرح باشه. تصریح نکرده به این، ولی بعید نیست از عبارتش این مطلب در بیاد. میفرماید این که ما میگیم امکان داره اقل و اکثر در شبهه موضوعیه، اونجاست که تکالیف به یک موضوع خارجی تعلق پیدا بکنه. مولا میگه اکرم العلماء یا اهل الفساق، این رو به عنوان یک تکلیف میاره. دائره اکرام به لحاظ دائره علما در عالم خارج مختلف میشه. هر مقدار عالم بیشتر باشه لزوم اکرام بیشتر میشه، وجوب اکرام بیشتر میشه. حالا اگر ما در عالم خارج میدونیم زید و عمرو و بکر و خالد عالمند، به عبارت این طور بگیم در عالم خارج 10 آدم هستن، از این 10 ما یقین داریم 9 تاشون عالم هست، در 10 شک داریم که عالم یا نه. و فرضم این است که تکلیف به همین موضوع خارجی در نقطه پیدا کرده، 9 تا رو یقین داریم عالم هست، در نفر دهم شک داریم که این عالم هست یا نه. اگر عالم باشه وجوب اکرام داره، نباشه وجوب اکرام نداره. خب اینجا میشه دوران بین اقل و اکثر در شبهه موضوعیه. منشأش هم همین اختلاط افراد در عالم خارجه، ربطی به شرع نداره. ما نمیدونیم که آیا این زید عنوان عالم رو داره یا عنوان عالم رو نداره. میفرماید این بهترین مثال فرضیه برای عنوان دوران هم بین اقل و اکثر در شبهه موضوعیه. اون وقت میان دنباله این مطلب، بله احسنتون، می فرماید از نظر خود اقل و اکثر فرقی نمی کنه که این عام مجموعی باشه یا عام استقرایی. اگر بگم اکرم العلماء هم استقراقیه، خب اینو دیگه مکرر شنیدید که تکلیف به تعداد هر عالمی انحلال پیدا میکنه. این هلاکی پیدا کرد میشه اقل و اکثر استقلالی. اگر گفتیم این عام مجموعیه، مولا میخواد این علماء موجود در عالم خارج مجموعا اکرام بشه، میشود اقل و اکثر ارتباطی. یعنی عام استقلالی سبب میشه که این اقل و اکثر بشود استقلالی، و عام مجموعی سبب می شود که ارتباطی بشه. برای که در عام مجموعی ما یک تکلیف بیشتر نداریم، این یک تکلیف نمیدونیم به این ده تا معن وارد شده یا به این نقطه وارد شده. بله نه دیگه، ایشون برماد این کسانی که در اونجا برامت شرعی جاری می کنن در زائد، اینجا هم همینطوره. کسانی که اونجا رو میگن شکه در محسله، اینجا هم باید میگن شکه در محسله. باز مرحوم ناقلی می فرمد این مطالبی که در اجزا و شرائط عرض می کنن که در شبهات و حکمی بیان شد، این او در همین شبهه موضوعیت مطرح میشه. ما شک میکنیم در این که این جزء زائد آیا جزئیت داره یا نه، براحت از جزئیت جاری میکنیم. نسبت به همین شبهه موضوعیه بعد ناینی مطلبی که داره و این جهت سبب شد که اصلا ما این بحث رو هم متعرض بشیم، میفرماید امثله دوران بین اقل و اکثر در شبهه موضوعیه، امثله این در فقه کثیر از اون میان مثال میزنن به لا تسل فیما لا یوکلف ما. میفرماید اگر گفتیم لباس غیر مأکول لحم مانعیت دارد، روی این فرض میفرماید همونطوری که نواحی نفسی انحلال داره، اگه مولا فرمود لا تشرب الخمر، این به تعداد خمرهای موجود در عالم انحلال پیدا میکنه. نواحی غیر نفسی، نواحی غیری، اونم انحلال داره. لا تسل فی ما لا یوکل لحم، یعنی لا تسل در این لباس، لباس دوم غیر مأکول لحم لا تسل، سومی که غیر مأکول لحم لا تسل به تعداد افراد. حالا یه مسلی هست 5 تا لباس داره، یقین دارد 4 تاش غیر مأکول لحم، میدونه این رو، نمیدونه 5 هم غیر مأکول لحم یا نه. اینجا باز نامینی میفرماید که چون عدم تلبس به غیر مأکول لحم غیر برای صلاح شده، این دوران بین اقل و اکثر می شود در شبهه موضوعیه. نسبت به این 4 لباس که عنوان اقل رو داره نهی آمده، اما نسبت 5 نمیدونه نهی آمده یا نه. دوران بین اقل و اکثر در شبهه موضوعیه، چون دوران بین اقل و اکثر در شبهه موضوعیه است، نسبت به لباس 5 که شک دارد براعت جاری میکنه. براعت رو که جاری کرد به اون لباس میتونه چه کنه؟ نماز بخونه. و میفرماید این بحث در بحث لباس مشهور که خب یکی از بحث های فقهی مشکل که از قدیم الایام در بحث صلاح، یکی از بحث هایی که خیلی چالش داره، موانع اصولی داره و مشکل هم هست. همین بحث لباس مشکوکه. من یادم میاد مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه درس می فرمودن، ما درس مرحوم آقای بروجردی می رفتیم، می فرمودن تقریبا من جوانترین شخصی بودم که اونجا حضور پیدا می کردم، یا حالا در بین افرادی که حالا سنشون کم بود یکم ایشون بوده. ایشون بین از 19 سالگی تا 28 سالگی 9 سال درس مرحوم آقای بروجردی رفتن و می فرمودن خب من درس ایشون رو می نوشتم. مرحوم آقای بروجردی رسیدن به لباس مشکوک. این علمایی که سنشون از ما بیشتر بود و در حاشیه مرحوم آقای بروجردی بودن بین خودشون گفته بودن که یقیناً فلانی دیگه قدرت نوشتن این بحث رو نداره، بحث خیلی سنگینه. فرمودن این مطلب یه جوری به گوش من رسید که در بیت مرحوم آقای بروجردی این حرف زده شده. فرمودن من اتفاقاً اون رو دقیق‌تر و مفصل‌تر نوشتم و یه جزوه مستقلی کردم فرستادم خدمت آقای بروجردی. ایشون هم بعد از مدتی ملاحظه فرموده بودن، یه پول خیلی مفصلی هم زمیمه کردند و برگردوندن که میفردن اونا صاحب خیلی شدن برام. حالا یه بحث لباس مشکوی بحث خیلی مشکلیه. شما بید همین موردی که اینجا الان هست ما از این راه اصولی وارد بشیم که دوران هم بین اقل و اکثر عرض می شود ارتباطی بگیم یا حالا غیر ارتباطی در شبهه موضوعیه، این اثرش این است که با این لباس شخص می تونه نماز بخونه. بله، اگر ما این لباس غیر معقول رو به عنوان مانع تلقی نکنیم، نایینی فرماده اگر گفتیم شرط لباس مصلی این است که از معقول اللحن باشه، نگفتیم غیر معقول اللحن مانعه، گفتیم شرط لباس مصلی این است که معقول اللحن باشه، می فرمایند چون در شرایط انحلال دیگه وجود نداره، موانع چون یه به عنوان عدمی داره، یعنی عدم اشتغالت داره، عدم این غیر معقول اللحن قید صلاته، عدم اون دومی غیر معقول اللحن قید برای صلاته، اما نمیگیم این لباس معقول اللحن این شرطه، اونم شرطه، سومی هم شرطه. می فرمایند چون انحلال در شرایط راه نداره اون وقت اینجا مسیر بحث عوض میشه. بنابراین می فرماید نه تنها ما میتونیم تصویر بکنیم عدل و اکثر در شبهه موضوعیه و بالاتر از اون در فقه داریم، امثلش هم زیاده. حالا اینجا مرحوم محقق عراقی در جلد سوم نهایت الاخبار صفحه 408 یه حمله ای رو کرده مرحوم نائینی که شما آمدید نسبت قفلت دادید به شیخ و این فرضی که شما اومدید مطرح کردید که اگر تکلیف به یه موضوع خارجی تعلق پیدا بکنه مثل اکرم العلماء در عالم خارج هم علما رو ندونیم نوتان یا درها میشه اقل و اکثر، عراقی فرموده این یه موردی نیست که مخفیه بر اساطر این فن واقع بشه، تا چه برسد به این که بر مرحوم شیخ مخفی واقع بشه. ولی خب حالا این تعبیر درستی نیست. بالاخره ما وقتی عبارات شیخ رو در رسائل میبینیم این فرضی که مرحوم نائینی برای اقل و اکثر در شبهه موضوعی کردن نیست در کلام شیخ و نمیتونیم ما بیایم بگیم که آقا حالا که نیست خب شیخ در اینجا این رو نفرموده، حالا نمیخوام بگیم تعبیر قبلت هم تعبیر خوبیه، ولی خب حالا شیخ این رو مطرح نکرده، ولذا حق با مرحوم محقق ناینیه. به نظر ما هم امکان اقل و اکثر در شبهه موضوعیه وجود داره، تصویرش هم همین است که مرحوم ناینی فرموده و عجیب اینه خود مرحوم عراقی هم قبول داره این رو، یعنی در اقل و اکثر در شبهه موضوعیه و همین مثال اکرم العلماء خود مرحوم عراقی هم قبول داره و در نتیجه این واقع شده و ما باید در فعل ببینیم آیا همسلش در کجاها مطرح میشه. اصلا در هر اقل و اکثر شبهه محض شما از اول که ما بگردیم آقا اگه سوره رو نیاریم، نمیدونیم آیا قرض مولا تحصیل شده یا نه، تکلیف امتصال شده یا نه، یعنی احتیاطی ها همشون در اقل و اکثر به همین مسئله محصر بیشتر تمثل میکنن، ولی این سبب نمیشه بگیم این اقل و اکثر نیست. میگیم آقا چرا اقل و اکثر در شبهه موضوعیت؟ خب حالا اون کسی که در شبهه حکمیه اونجا مسئله رو به شک در محصل برگردون اینجا برمیگردونه، ولی عجیب اینه شیخ در شبهه حکمیه به شک در محصل بر نگردونده، اما در شبهه موضوعیه بخواد بگه لامحاله برمیگرده. یعنی ناینی میفرماد مستفاده از کلام شیخ در رسائل اینه اقل و اکثر در شبهه موضوعیه لامحاله به شک در محصل برمیگرده، اما در شبهه حکمیه دو قوله، خود شیخ هم قائل برائت شده اونجا، خود شیخ هم اونجا شک در محصل رو قبول نداره، ولو یه عده دیگه اونجا مسئله شک در محصل رو بیان کردن. حالا این دیگه بستگی بده، ولی ببینید فرقه، ببینید آقای دارید فرقه رست کنم رستش همون، ببینید ما عرض کنم عدله ای که برای احتیاطی ها در اقل و اکثر در اجزا بود چند تا دلیل بود؟ ظاهرن چهار دلیل اقامه کرده بوده، تمام رد کردیم، یکیش هم مثل شکلی در محصر بود، مراجعه کنید اونجا اونا رو محبه رد کردیم. و ناینی هم که اینجا میگه الکلام حرفش درسته، منتها ناینی میگه مستفاده از کلام شیخ اینه، اینو خوب دقت کنید تو نوشته ها بودم داشته باشید، ولو در عبارت فواهد الاصول به این روشنی نیست. ناینی میگه مستفاده، حالا آقایی که رسائل تدریس میکنن این گونه مطالب رو، یعنی همین امروز کناره اون کتاب رسائل بودید، این برداشت ناینی از عبارات شیخ داره، حالا ببینید موقع تدریس شما هم برداشت دارید یا ندارید. ناینی میخواد این رو بگه شیخ قائله که اقل و اکثر در شبهات موضوعیه لا محاله یک راه بیشتر نداره اونو شکی در محصله، در حال که اینطور نیست، اقل و اکثر در شبهات موضوعیه میشه طوری تصویر کرد که شکی در محصله هم نشه، یعنی منحصره به اون نباشه، و این همین مطلبی رو که عرض کردیم. مرحوم شیخ به اون مثال روزه ای که مثال میزنه، مثال روزه شک در محصله، مولا فرموده یجب علیک صیام شهر هلالی، ما نمیدونیم شهر هلالی 30 روزه یا 29 روزه، این میشه شک در محصله. خب هازا تمام الکلام در اقل و اکثر ارتباطی، اون وقت عرض کردم از اینجا تنبیهات اقل و اکثر شروع میشه. عرض کردم حالا قرار شد آقایان به تأمل بکنن، خب به نظر خود ما این رسیده از اینجا تا اول استلهام دو تا قاعده فقهی مهمه، یک قاعده میسوره یک قاعده لازره. ما اگر خدا توفیق بده در این بحث‌های ماه رمضان که خب شاید بیش از 10 سال ما این بحث‌های رمضانی رو داریم، در خیلی از این ماه رمضان‌ها یکی از قواعد فقهیه رو بحث کردیم. البته الان دو ساله داریم فروع علم اجمالی رو میگیم که بحثای خیلی مهمه، که من یه وقتی گفتم واقعا اگر کسی بخواد یه کارگاه اجتهادی رو ببینه یه دوره باید فروع علم اجمالی رو ببینه. فروع علم اجمالی خیلی در عالم واقع کاربرد نداره، یعنی واقع نمیشه. کسی بعد از نماز شک میکنه یه سجده از رکعت دوم یک سجده از رکعت چهارم از اون فوق شد، بعد چه کار بکنه؟ این اصلا واقع نمیشه، خیلی نادره. ولی به قدری ضوابط، قواعد فقهی، اصولی، قاعده استصحاب، اشتغال، براءت، تخمیر، قواعد دیگه فقهیه، قاعده لاتوعات، قاعده نمیدونم اینا اینقدر مهمه که همه اونجا جریان پیدا میکنه. حالا ما بالاخره این قاعده لازم رو، قاعده قیصور رو انشاءالله به توفیق من الله تبارک و تعالی بحث خواهیم کرد. و این تنبیهات و یه مقداری از بحث خاتمتون و شرایطون اصولم میتونیم یه وقت دیگه بحثش رو مطرح بکنیم، حالا یا یه پنجشنبه هایی بگذاریم یا بالاخره این بحث بشه و در ذهن ما آمده سال آینده رو از اول استصحاب شروع کنیم. اگر آقایون موافق هستن خب انشاءالله از اول استصحاب شروع کنیم. عرض میکنم که من چند نکته رو عرض کنم. خدا رو شکر میکنیم امروز فکر میکنم جلسه 129 اصول بود و در سال جاری 129 جلسه ما داشتیم. خب گاهی اوقات بعضی از سالها 110 جلسه بوده، 105 جلسه بوده، ولی امسال مقدار بیشتر شده. از این جهت واقعا خدا رو شاکر. و نکته دوم این است که از مهمترین و لازمترین مسائلی که آقایون باید در این تعطیلات داشته باشید مرور برای مباحثه. این هم مراتب داره، حالا به اختلاف مرتبه آقایون انجام بدن. یه مرتبه این است که این جزواتی که هست یه دور بخونید اینا رو، برای اینکه عرض میکنم که این بحثایی که امسال گفته شد مثل این نهالیست که تازه کاشته شده. اگر بلا فاصله یه مروری کردید، این مثل این است که این نهال رو به موقع یه آبیاری هم کردید این باقی میمونه. اما اگر این مرور رو نکنید فراره، هم برای خود من فراره هم برای شما فراره است. لذا جز اولین برنامه هاتون قرار بدید یک دور این رو بخونید. مرتبه دومش این است که واقعا ببینید که در هر بحثی نظر خودتون چی شد. این بحث های مختلفی که ما امسال داشتیم که بحث های بسیار مهم در علم اجمالی بود، در دوران بین متباینین بود، یک آراء عرض میکنم برخش هم جدید بود که ما ارائه کردیم در مباحث. اینا رو جدا کنید، خودتونم اظهار نظر بکنید در هر مسئله. این از کارهاییست که واقعا لازمه که انشالله در تابستون داشته باشید، حتما این کار رو داشته باشید. این بحثا رو اگر بگذارید یه ماه دو ماه فاصله بشه، این ذهن آدم دیگه اون فعال بودن در این بحث رو دیگه نخواهد داشت. و کار دیگه من نکته سوم برای برنامه‌ریزی برای سال آینده است. یکی از اشکالاتی که در حوزه ما وجود داره است که طلبه وقتی سال آینده شروع میشه بیا خب حالا بریم ببینیم چه بحثی رو داشته باشیم، در حالی که پایان هر سال باید شما معین کنید سال آینده من میخوام یه فقه بکنم یه اصول. خب تا حالا 10 سال مثلا من درس خارج خوندم، مباحث فقهی چی گذروندم و چی رو لازم دارم، اصول رو چی گذروندم و چی رو لازم دارم، اینا رو برنامه ریزی بکنید، پیش مطالعه داشته باشید. باید طلبه برای خودش برنامه داشته باشید، باید طلبه برای خودش برنامه داشته باشید. بنابراین شما یک برنامه رو حتما برای سال آیندتون داشته باشید. نکته بعد که حالا پیشنهادیست که فرمودن، ما انسان در اصول بعضی از مسائل رو گفتیم، حالا در عرض میکنم که همین دوران بین عقل و اکثر، که حالا یکی از آقایون گفت من این بحث دوران بین عقل و اکثر رو در عقلین همامن نوشتم و قرار شد بیاره پیش من. اگر از مواحظ همین سال گذشته حالا هر بحثیش رو خدا انتخاب بکنید، اگر در هر کدام، حالا نمیم تمام مواحظ، تمام مواحظ خیلی میشه، مثلا همین بحث عقل و اکثر رو، این رو مستقلن بنویسید، اون چه که در درس گفته شده، اون چه که در بعضی از کتاب ها هست که ما خب نرسیم همه رو بگیم، ولی اینکه قالب مطالب ما بیان کردیم، قالب مطالب ما بیان کردیم، اما بقیه رو ببینید و خودتون هم تحقیق کنید، اظهار نظر بکنید. اول سال آینده با من اگر مقالاتی در این مباحث اصول سال گذشته، شما ببینید ما در بحث این که آیا اصول عملیه در اطراف حزم اجمالی جریان پیدا میکنه یا نه، قابل به چی شدیم؟ تحقیر شدیم. این خلافا مشهور، البته گفتیم نایینی میفرماید عجیب اینه در زمان ما خیلی شایع شده و طرفدار زیادی پیدا کرده، ما هم همین رو قائل شدیم. شما همین موضوع، یه موضوع بسیار مهمیه، آیا اصول عملیه در اطراف علم اجمالی جریان داره یا نه، مسئله اقتضا و علیت رو مفصل مورد بحث قرار دادیم. عرض میکنم که این رو بله، بحث خود بحث محصور و غیر محصوره، شما از این موضوعاتی که ما بحث کردیم یه موضوع رو مفصل کار کنید روش. اول سال آینده اگر آن مقالهی در این زمینه آوردن، عرض بکنم که آقای آزادمانیش هم وعده جایزه دادن خودش انشاءالله، عرض بکنم که این هم جز برنامه‌تون باشه. آخرین نکته، من تشکر کنم از این تقریر گویی که در اول هر درسی هست، خب امسال سال دوم بود، نمیدونم دو سوم بود این بحث تقریر را مطرح شده، بعضی از اساتید به من گفتن که ما هم این برنامه رو شروع کردیم و اونا هم گفتن بسیار موفق بوده، خوب بوده، حالا در این جمعه یا محدودتری یا بیشتری. من واقعا تشکر میکنم، این تقریر رو تقاضا میده سال آینده آقایون با جدیت بیشتری بهش عنایت بکنیم، بسیار مهمه. ممکنه الان خودتون خیلی ثمرات این رو متوجه نشید، اما بعد ثمرات رو خواهید دید، زوایایی رو در ذهن شما باز میکنه، در هنگام گفتن شبهاتی رو برای شما ایجاد میکنه، نقاط کور رو روشن میکنه، و خود این که در بیان مسلط میشید، در ورود و خروج مطالب مسلط میشید، اینا بسیار مهمه. بنابراین این تقریبا توجه داشته باشید. حالا قرار خود در پایان سال آقایونی هم که تقریرات رو هم در اصول هم در فقه داشتن یه تقدیری بشود. این در اصول 8 نفر بودن، حالا اگر کسی هم از اسم شریفش در اینجا نیست که دلت شده، این رو بیان کنه که ما اضافه بکنیم. بخونی شما اصابه رو.
جناب آقای محمد امین دهنائی.
دهنائی؟ محمد امین رضایی مسئلش نبودن آقای در خیلی ممنون انشاءالله محفظ باشید.
آقای عبدالقیوم محمودی،
آقای محمودی شبه، البته این نکته رو عرض کنم، این سال مشخص نشد، حالا سال دیگه اگر بخواد عدالت رو آقای هیدری رعایت کنه، مثلا کسی که 10 جلسه تغییر داشته با کسی که 1 جلسه تغییر داشته باید فرق بکنه. ان شاء الله سال آینده اینو رعایت
کنه. آقای عبدالرزاق چیکار؟ جناب آقای محمد لطیفی، جناب آقای محمد جمعه مقدسی، جناب آقای سید محمد هادی نجفی، جناب آقای سید عبدالله سجادی، جناب آقای مهدی رضایی
به حالت هم بده به شما تصویه دیده کنم. انشاءالله از همه آقایون التماس دعا داریم مخصوصا در ماه مبارک رمضان. شوهای نریمانی کجا؟ پس بید بیشون هم بید آقای ملاحی نریمانی هم بید اسم رو بنویست آقای شالا محفظ باشد.